حتما بخوام خدمتتون عرض بکنم، معمولا ما توصیه میکنیم که صبحانه حدود ساعت مثلا 6 تا 8 صبح، 7 تا 9 صبح دیگه حد اکثر میل بشه. ناهار هول و هوش مثلا حدود ساعت 1 استفاده بشه و خیلی تاکید میکنیم به اینکه شام سر شب خورده بشه. شام بهتره که مثلا هول و هوش غروب آفتاب استفاده بشه و یه زمانی رو فرد دیگه چیزی استفاده نکنه و یه خواب سر شب، حالا هول و هوش دیگه الان که مثلا تابستون هست و اینها دیگه نهایتا ساعت 11 شب به خواب بره. این برنامه ایدئالی هستش برای ما وقتی که میخواییم به کسی رژیم غذایی بدیم.
درسته.
پس من برای حدود مثلا وقتی 7-7:30 شب شامش رو میل میکنه، دیگه ساعت 11 شب هم معده سبک شده و راحت میخوابه و از اون هفته شب تا هفته صبح هم یه 12 ساعتی در واقع حالا چیزی میل نمیکنه، چون عمدتاً فستینگ ایدئال ما 12-12 یا دیگه حد اکثر بخوایم در نظر بگیریم 14-10 هستش، ولی بهتره که همون فستینگ 12-12 رو رعایت بکنن اگر میخوان که در واقع رژیم خوب داشته باشن.
12-12 منظور از فستینگ هم اینه که عزیزان 12 ساعت در شبانه روز چیزی نخورن و 12 ساعت بعد هم با نظم و چیزهایی که در واقع مجاز هست رو میل بکنن. خانم دکتر، راجب خواب هم شما فرمودید که میخواییم صحبت کنید و تأثیرش در حفظ تعادل بدن.
درست. ببینید، ما یه سری هورمون های کنترل کننده اشتها داریم که اینها در واقع تابع ساعت نظم خواب ما هستن. از اون طرف افرادی که ببینید، باز فیزیولوژی بدن ما به گونه ای هستش که ما باید شبها رو استراحت بکنیم، روزها رو فعالیت بکنیم. حالا اگه افراد مثلا شب بیداری های طولانی مدتی داشته باشن، معمولا توی مطب من با بیماران که صحبت میکنم مثلا خیلی وقتها اینها وقتی که یعنی این رو خدمتشون میگم تایید میکنن، وقتی که کسی مثلا شب ساعت 2-3 شب میخوابه که خیلی الان این شایع هستش بین مراجعین ما، این الگوی خواب دیگه نمیتونه مثلا از ساعت 7 شب چیزی نخوره، این تا ساعت 2-3 شب بیداره و خیلی تمایل پیدا میکنن به این که حالا مثلا ساعت، حالا اگه 8 شب هم شامشون رو میل بکنن، تمایل پیدا میکنن ساعت 12 شب حالا مثلا شیرینی، تخمه، پفک، اینا چیزاییه که خیلی اون شبها دوست دارن بیشتر ازش استفاده بکنن. و این دریافت زیاده در واقع منابع غذایی میتونه منجر به افزایش وزنشون بشه. مضافاً بر این که وقتی فردی شب خواب خیلی خوبی نداره، چون اون کسایی که عادت دارن به این که شب و زود میخوابن قطعا تایید میکنن که چقدر بدن فردی که شب رو زود میخوابه نشاط بیشتری داره طی روز. پس اگه فردی خواب مناسبی نداشته باشه، ساعت خوابش در واقع مناسب نباشه، طی روز هم خسته است و باز با میل به شیرینیجات پیدا میکنه، با خوردن میخواد که اون خستگی رو جبران بکنه.
درسته. متشکرم از شما خانم دکتر. خیلی تماس تلفنی داریم، بریم چند تاشو بشنویم، برای پاسخ به اونها در خدمت شما هستیم. خب، متشکرم از شما خانم دکتر. ما خیلی پیامک داریم. آیا مصرف نوک قاشق چایخوری زنجبیل و نصف عدد زعفران هر روز صبح به صورت ناشتا تأثیری در لاغری یا بالا بردن سوخت و ساز داره؟ مصرف زنجبیل و زعفران.
ببینید، ادویه های گرم مقداری روی متابولیسم و سوخت و ساز ما تأثیر میذاره،
ادویه های گرم
که حالا زنجبیل و زعفران هر دوشون این خاصیت رو دارن.
بله.
ولی نکته مهمی که وجود داره این هستش که طب ایرانی یه طب در واقع شخص بسته به شرایط هر شخصی متفاوت هستش. بله اگه فردی باشه که حالا در واقع با مصرف گرمیجات دچار عارضه نشه میتونه نوک قاشق چای خوری از اینها واقعا خیلی دوز زیادی نیست. ولی باز اون رو به هر فردی نمیتونیم توصیه بکنیم.
درست، برای همه توصیه نمیشه.
نه، ولی اگه فردی باشه که به اصطلاح طب ایرانی مزاج سرد و تری داشته باشه میتونه کمکش بکنه. و همینجا تو پرانتز بگم خیلی وقتا افراد ممکنه که بر اساس یه پرسشنامه اینترنتی برای خودشون تعیین مزاج بکنن و
بله.
بر اساس اون بخوان رژیم بگیرن. این رو اصلا توصیه نمیکنم.
درسته.
چون معمولا بحث مزاج ممکنه که مثلا توی یه فردی مزاج اندام‌های مختلف با هم دیگه متفاوت باشه. بخوام خیلی کوتاه خدمتون عرض بکنم مثلا ممکنه یه فردی توی دستگاه گوارشش نفخ میکنه، ترش میکنه، چاقی شدید ناحیه شکم داره. خب این دستگاه گوارشش مزاج سرد و تری رو میتونه داشته باشه، ولی همین فرد گزارش میکنه که شبها اصلا خواب خوبی نداره. پس بنابراین مصرف ادویه های گرم زیاد برای این فردی که شبها خواب خیلی خوبی نداره میتونه تشدید کننده در واقع بیخوابیش و به تبعش حالا مشکلات بعدیش باشه.
درسته، متشکرم از شما. بریم سراغ پاسخ به سوالات دیگر شنوندگان.
خدمتتون سوال بکنم، ما بعضی وقتا حس سبکی زیادی داریم و خودمونم حس میکنیم لاغر شدیم، بعد وقتی که میریم وزن میکنیم میبینیم اون وزن تغییر چندانی نکرده، یعنی شاید خیلی وقتا اصلا تغییر نکرده. وقتی که میریم میگن این کاهش سایزه، این کاهش سایز آیا خود همینم میتونه خوب باشه؟ آیا مؤثر هست در لاغر شدن یا اینکه نه اون اصلا بحثش متفاوته؟ یه توضیحی بدن. دستتون درد نکنه، خدا حافظ. سلام، روزتون بخیر. میخواستم سوال کنم آیا کاهو رو میشه با میوه همزمان خورد؟ یکی همین که حلوا رو میشه با شیر خورد؟ این دو تا. یکی همین که گوجه فرنگی رو میشه با شیر خورد؟ با کمال تشکر. من
خواستم که خانم دکتر یه لطفی بکنن، ما این چیز پودر کتونو چجوری بخوریم؟ رو ماست بریزیم یا همه رو آسیاب کنیم؟ دستتون درد نکنه، خواهش میکنم بگین که برای ما توضیح بدن. دستا این تخم خلفه رو چیکار بکنیم؟ برای چی خوبه؟ دست درد نکنه داشتان، قربانت خدا.
خب خانم دکتر، سوال اول، خانمی بودن که گاهی اوقات احساس لاغری میکردن اما هیچ چیز روی ترازو عوض نشده بود، یعنی کاهش سایز پیدا کردن، این چطوره؟ مؤثره یا خیر؟
بسیار ارزشمنده. یعنی خیلی وقتها ممکنه که افراد توی حالا مثلا ویزیت اول به دوم حالا مثلا خیلی کاهش وزن نداشته باشن، البته اینو معمولا ما تو ویزیت های بعدی میبینیم. معمولا ویزیت های اول کاهش وزن خوبه، ویزیت بعدی مقدار ممکنه افراد کاهش وزن نداشته باشن ولی کاهش سایز داشته باشن. ببینید این که ما البته اینو حتما بهتره که سانتی متر بزنن و در واقع
دور شکم رو
آره دور شکم رو سانتی متر گذاشته باشن و مشخص باشه که این کاهش سایز رو دارن. ببینید ما خیلی وقت‌ها بیماری‌های مثل دیابت، مثل کبد چرب، مثل حالا بیماری‌هایی که تحت عنوان سندرم متابولیک هم ذکر میشن، اینها عمدتاً به دنبال چاقی شکمی هستش. پس اگر بهتره که ما چاقی شکمی رو بتونیم کاهش بدیم، خیلی قدم بزرگی برای حفظ سلامتی برداشتیم
و جلوگیری از خیلی از بیماری ها.
دقیقاً، یعنی چون ما اصلا هیچ وقت هدفمون از کاهش وزن فقط تناسب اندام و زیبایی که نیستش، ما اصلا چاقی رو یه دلیل عمده‌ای که باهاش خیلی مشکل داریم اینه که میتونه پیش‌زمینه بسیاری از بیماری ها، دیابت، فشار خون،
بله قشنگ،
توی خانم ها سندرم تخمدان پلی‌کیستیک، میدونن تو خیلی از اینها مؤثر ناباروری هایی که خیلی شایع هستش الان.
بله.
پس بنابراین اگر که این کاهش سایز رو دارن خیلی ارزشمنده، حالا توی مثلا ویزیت بعدیشون احتمالاً کاهش وزن رو هم دارن، ولی همین کاهش سایز خیلی ارزشمند هستش.
متشکرم از شما. سوال بعد خانومی بودن که مصرف چند تا ماده غذایی رو با هم پرسیدن، کاهو به اضافه میوه، حلوا و گوجه فرنگی به اضافه شیر.
خب ببینید، این که عرض میکنم که طب ایرانی یه طبی هستش که شخصی سازی شده باید باشه، ببینید ما خب یکی از معضلاتی که توی افراد داریم، افراد چاق داریم، ممکنه مشکل یبوستشون باشه و استفاده کردن از فیبرها میتونه اینجا خیلی کمک کننده باشه. مضافم بر این که فیبرها اصلا خیلی میتونن کمک بکنن توی کنترل اشتهای فرد، یعنی فردی که مثلا از کاهو و سبزیجات رو اینها استفاده میکنه، این کاهو و سبزیجات هم منبع بسیار غنی از انواع ویتامین ها و مینرال ها هستش، هم این که کمک میکنه به این که فرد دفع خوبی داشته باشه، همین که اشتهاش کنترل بشه. ولی خیلی مهمه که ما برای چه فردی چه برنامه غذایی، مثلا به عنوان مثال بخوام خدمتون عرض بکنم، یه فردی که توی شرح حالی که ما ازش میگیریم میبینیم که علائم سردی و تری دستگاه گوارش رو داره، خدمتون عرض کردم مریضمون نفخ میکنه، ترش میکنه، ممکنه که در واقع گهگاهی حتی از درد شکمی که حالا مشکل خاصی نیستش، به دنبال حالا همون در واقع نفخ کردن و پیچش گاز توی روده ایجاد میشه، از اینها شکایت داشته باشه، خب چینش سالاد این فرد با چینش سالاد فردی که این مشکلات رو نداره فرق میکنه. یعنی مثلا توی چینش سالاد این فرد من میام کاهو رو کنارش مثلا جعفری میذارم، هویج میذارم، اینها دیگه مزاج سردی نداره کنار اون کاهوه. یا مثلا خیلی وقتا افراد ممکنه که بخوان خیلی رژیمی عمل بکنن، روی سالادشون به عنوان چاشنی سالاد از ماست میان استفاده میکنن. توی طب ایرانی هر دو تای اینها مزاج سردی دارن و ترکیب این دو تا ترکیب مناسب بینیست، مثل همون ترکیبی که برای گوجه و شیر گفتن، این دوتا هم ترکیب مناسبی نیستش. حلوا و شیر رو هم خیلی توصیهش نمیکنم. ببینید اصلا کلن کسی که میخواد یعنی رژیم بگیره، وزنش رو کم بکنه، اصلا حلوا خیلی انتخاب مناسبی براش نیستش و ترکیب آرد، روغن، شکر خیلی نمیتونه ترکیب مناسبی برای این فرد باشه، حالا بخواد کنارش حالا هر چیز دیگه ای باشه، که شیر هم ترکیب مناسبی باهاش قطعا نخواهد.
درسته. و اما سوال آخر، پودر کتان و تخم خرفه چجوری باید استفاده شه؟
باز این به فرد بس داره. یعنی تخم خرفه‌ای که گفتن، خب تخم خرفه
روی ماست میشه استفاده کنیم؟
تخم خرفه باز رژیم مزاج سردی داره با ماست. البته فکر کنم سوالشون تخم کتان بود. تخم کتان رو میتونن در واقع، اولا که نباید همش آسیاب بکنن، بهتره کم کم آسیاب بشه، چون ممکنه فرد بره حالا یه مقداری تخم کتان رو تهیه بکنه از مغازه، بعد همه اینو بیاد آسیاب بکنه. نه، بهتره خرد خرد آسیاب بشه، میتونه مقداری به سالادشون اضافه بشه، ولی باز تخم کتان هم توی بعضی از افراد میتونه منع مصرف داشته باشه. افرادی که سابقه کانسرهای ناحیه سینه، حالا مخصوصا اگه هورمون مثبت بوده باشن، تخم کتان توی اینها با احتیاط مصرف میشه. خیلی خوبه که خودسرانه از داروهای گیاهی استفاده نشه.
بسیار عالی. یه عزیزی هم پیامک فرستادن، آقای رحیم عزدی 74 ساله، پرسیدن که آیا چربی آجیل ها مثل گردو، بادام، بادام زمینی و فندق اشباع است یا غیر اشباع؟ از ما تخصصی تر داره سوال میکنه.
ببینید، چربی مغزدانه ها چربی بسیار ارزشمندیه، بودنش توی رژیم غذایی خیلی ارزشمنده، ولی به هر حال باید حواسمون باشه که داریم دانه روغنی استفاده میکنیم و این دانه روغنی میتونه چاق کننده باشه، پس عدد و اندازه داره اینها. دانه های مثل مثلا بادام رو خیلی راحت تر میتونیم به همه افراد توصیه بکنیم.
چند عدد در روز معمولا؟
باز بستگی داره به وزن اون فرد، حالا حدود مثلا 10-15 دونه مغز بادام رو در روز میتونیم راحت توصیه بکنیم، ولی گردو، بادام زمینی، اینها رو باز ممکنه که برای یه سری از افراد محدودشون بکنیم.
درسته، متشکرم از شما خانم دکتر. اگه موافق باشید بریم یه آیتم بشنویم از همکارمون دکتر عباسیان، متخصص طب ایرانی در اولین کنگره ملی طب ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر علیرضا عباسیان هستم، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر گروه طب سنتی. در نخستین کنگره ملی طب ایرانی سخنرانی من راجع به جا اندازی هاست. جا اندازی ها یک مفهوم خیلی وسیع هست در طب ایرانی که تفاوت‌های خاصی با اون مفهوم جا اندازی در مسائل ارتوپدی داره. در طب ایرانی جابجا شدن برخی از اعضا از جای خودشون، حالا این اعضا چه بافت نرم باشه چه بافت سخت مثل استخوان باشه یا مفاصل، اینها رو با در واقع طبقه بندی های خاصی درمان میکردن. یکی از درمان هایی که برای اینها شمرده میشده بحث جا اندازی بوده. ما تکنیک های مختلف جا اندازی رو که بعضا نزد خانواده های مختلفی در سطح کشور بوده، مثلا فرض کنید از سیستان و بلوچستان و خراسان و دامغان و سمنان گرفته تا تهران و کرمانشاه و همدان و جاهای مختلف، برخی از این تکنیک ها رو جمع‌آوری کردیم و کمی هم در واقع روشون کار کردیم، به روزرسانی کردیم و خدمت متخصصین طب ایرانی ارائه میکنیم، همراه با اینکه در چه مواردی این جا اندازی ها انجام میشه و چه موارد منع انجامی داره که خدای نکرده منجر به گرفتاری بیشتر بیمار نشه. به هر حال این مبحث یه مبحثی بوده که در کشور ما از ایران باستان چه بسا رواج داشته و بعدها در کشورهای اروپایی و آمریکایی گسترش پیدا کرده. در امریکا تحت عنوان استئوپاتی و بعدها کایروپراکتیک رواج پیدا کرد و وقتی که دیگه کمی رنگ و بوی علمی بیشتری پیدا کرد، در واقع به شکل فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی گسترش پیدا کرد. ولی خب همه اینها در واقع به ویژه استئوپات ها و کایروپراکتیک ها قائلن بر این که در واقع جا انداز ها یا بون ستر ها یعنی استخوان مرتب کن ها، اینها در واقع پایه‌گذاره این رشته بودن و این بونسترها در واقع تعداد زیادشون در کشور ما بوده و خوشحالیم که دوباره داریم پیگیری میکنیم که این دانش کهن رو به شیوه درستش انشالله احیا بکنیم.
خانم دکتر، یکی از موضوعاتی که خیلی توی چاقی مهمه نقش آرامش، استراب و کلن وضعیت روانی اون فرد در رژیم غذاییش هست. یکی از عزیزانم پیامک داده من موقعی که عصبانی هستم، استرس دارم، بیشتر غذا میخورم. راجع به این توضیح میفرمایید؟
بله، همچون که فرمودین بسیار شایع هستش و خیلی وقتها اصلا افراد موقعی که دچار استرس میشن، دو دسته ما افراد رو داریم. یه سری افرادی هستن که موقعی که دچار ناراحتی میشن اشتهاشون از بین میره.
بله.
یه سری از افراد هستن که نه، خوردن کمکشون میکنه که اون استرس رو کنترلش بکنن، انگار پناه میبرن به خوردن.
بله.
خب حالا اینجا همیشه از یه سری تکنیک هایی استفاده کردش که این استرس حالا کنترل بشه. مثلا فرضاً بهشون توصیه میکنیم که اگه میتونن مثلا محیطی که توش دچار استرس شدن ترک بکنن. خیلی وقتا پیاده روی اینجا گزینه بسیار خوبیه، هم مانع میشه از این که به خوردن رو بیارن، هم خودش به هر حال بسیار موثره برای اینکه
کنترل استرس،
هم کاهش وزن رو میتونه کمکشون بکنه. چیز دیگه ای که میتونم مثلا ممکنه که حالا تکنیکاش مختلفه دیگه، یه نفر مثلا ممکنه که بگیم تلفن بزنه با یه عزیزی که باهاش آرامش پیدا میکنه صحبت بکنه. اینجا خب استفاده کردن از داروهایی که میتونه مقدار، بعضی از افراد هستن واقعا این استرسشون استرس آزاردهنده ای هستش، اینجا استفاده کردن از داروها و خوراکی هایی که در واقع میتونه کنترل کننده استرس باشه میتونه کمکشون بکنه. حالا داروها که به پزشک واگذار میشه، حالا چه بخوان داروهایی رو زیر نظر متخصص طب ایرانی بگیرن، چون به هر حال ما هم توی طب ایرانی داروها و دمنوش های زیادی داریم که میتونه کنترل کننده این استرس باشه، یا اگر خیلی شدید باشه خب لازم هستش که از داروهای آرام بخش استفاده بکنن. یه سری خوراکی ها هم هستن که حالا این رو دیگه لازم نیست حتما به پزشک مراجعه بکنن، میتونه بهشون بسیار کمک بکنه. یکی از چیزایی که تو افرادی که استرس دارن من حتما تو رژیم غذاییشون میذارم این هست، مثلا حالا بستگی داره که این حالت رو بیشتر صبح ها دارن یا عصر ها دارن، براشون یه میانوعده فالوده سیب میذارم، سیفروکوس بگیرن، رنده بکنن، مقدار کمی بهش گلاب اضافه بکنن، نوک قاشق چای خوری بهش میتونن زعفران اضافه بکنن. حالا باز بسته به شرایط ممکنه وقتایی مثلا از عرق بیدمشک هم استفاده بکنن. میتونه بسیار نوشیدنی خوراکی مناسبی باشه براشون. یا حالا یه سری دمنوش ها که باز ترجیح میدم که اون دمنوش ها باز بسته به شرایط فرد، چون به هر حال اینها هم طیف داره دیگه، مثلا فرض بفرمایید یه دمنوشی مثل دمنوش گل گاو زبان رو ممکنه ما به یه سری از افراد بدیم، دمنوشی مثل دمنوش استخودروس رو به یکی دیگه بدیم، باز رنج بیاد. بعد هر کدوم اینها ممکنه معنی مصرف های خودش رو داشته باشه، مثلا فردی که کمکاری تیروید داره خب ما دمنوش بادرنج بیا رو براش نمیذاریم، فردی که فشار خون داره دمنوش گل گاو زبان رو به تنهایی بهش توصیه نمی کنیم. یعنی باز ترجیح میدم اینها در
متناسب با هر فرد براش توصیه بشه. خانم دکتر گفتید دمنوشا، بریم سراغ دمنوشای لاغری. آیا ما دمنوشی داریم که برای لاغری استفاده بکنیم یا خیر اون هم برای جمعیت عمومی هست و میتونیم بگیم نقشی نداره؟
ابتدای عرایزم هم خدمتون گفتم یه سری ادویه ها که مزاج گرمی دارن، مزاج گرم و خشکی دارن، اینها در واقع میتونن روی سوخت و ساز بدن تأثیر مثبت بذارن. همه بار کاهش وزن رو اصلا گردنشون نمیندازیم،
درسته،
ولی یه مقدار میتونن کمک کننده باشن. حالا دیگه افرادی هم که تو این زمینه در واقع خیلی سال هاست که درگیر هستن، بیماران این معمولا پیج های مختلف و اینا سر میزنن، خب مثلا دمنوش های معروفی هستن، حالا ترکیبات مختلفی هم داخلش هستش از لاک مقصول و سوداب و نمیدونن تخم کرفس، ولی واقعا نمیشه که باز به همه افراد اینها رو توصیه کردش. میتونه هر کدوم اینها میتونه منع مصرف های خودش رو داشته باشه، هر کدوم اینها ممکنه که زیاده روی در استفادهش باعث عوارض جبران ناپذیری برای فرد بشه. مضافاً بر این که واقعا نمیشه فقط فرد دمنوش بخوره، یعنی اگر دمنوشی بود که مثلا به شما توصیه کردن من فلان دمنوش رو خوردم و در ماه مثلا بدون اینکه هیچ کار دیگه ای بکنم 7-8 کیلو وزن کم کردم، حتما این دمنوش جای بررسی بیشتر داره، ممکنه که در واقع مواد غیر مجاز داخلشون باشه. بله
بسیار عالی. خانم دکتر راجع به تاثیر حجامت و طب سوزنی در لاغری برای ما میفهمید؟
ببینید حالا آیتمی هم که آقای دکتر عباسیان همکار عزیز ما فرمودن، نقش اعمال یداوی توی درمان ها بودش که حالا طب سوزنی اعمال یدوی طب چینی میشه، که البته خب الان هم در واقع توی کشور ما بسیار رواج داره. باز همه بار کاهش وزن رو گردن طب سوزنی نمیندازیم، ولی طب سوزنی تو کنترل اشتها، تو افزایش متابولیسم میتونه مؤثر باشه. توی اعمال یدوی که تو طب ایرانی میتونه کمک بکنه توی کاهش وزن، بحث بادکش ها خیلی بیشتر پررنگ هستش، که حالا در واقع تو منابع ما ممکنه که از بادکش تحت عنوان حجامت خشک استفاده بشه. بحث بادکش ها خیلی پررنگ تر هستش،
ولی اینجوری نیست که شنوندگان ما دیگه رژیم و ورزش و خواب و کنترل استرس و کلن بذارن کنار برن سراغ بادکش.
اصلا
خب اینجوری عزیزی پیامک دادن که 52 سالمه، وزنم 110 کیلوه، هیچ بیماری زمینه ایم ندارم، اما هر کاری میکنم وزنم کم نمیشه که نمیشه، چیکار کنم؟
خب اولا یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم. یه وقتایی باید ببینیم که این بیماری زمینه یکی بررسی شده، یعنی خیلی وقتها افراد مراجعه میکنم میگم من هیچ مشکلی ندارم، بعد ازشون میپرسم که خب آخرین مثلا آزمایشتون مال کیه، اصلا یادش نمیاد. آره الان که خیلی معیار شده قبل کرونا بعد کرونا، مثلا قبل کرونا مثلا آزمایشم، خب ممکنه چون این مدت اتفاقات دیگه ای افتاده باشه، ممکن در واقع لازم هستش که اخیراً این بررسی انجام شده باشه. این افراد لازم هستش که حالا یه شرح حال دقیقی ازشون گرفته بشه، یعنی اگر که واقعا، چون میدونین بعضی وقتا هم افراد فکر میکنن که خیلی چیزی نمیخورم، ولی من معمولا
وقتی که رصد میکنیم میبینیم
دقیقاً تو مراجعه اول همیشه به افراد میگم که مثلا برنامه غذایی دیروزت رو به من بگو، و وقتی که میگه میبینم فکر میکنه چیزی نمیخوره، داره خیلی میخوره، چیزای خیلی پر کالری هم داره میخوره، یا بعضی از مواد غذایی هستن که خیلی اسمشون الکی خوش در رفته، مثلا فرض بفرمایید که فکر میکنه چیزی نمیخوره ولی هی میان وعده داره مثلا بیسکویت های سبوسدار استفاده میکنه و فکر میکنه چیزی نمیخوره، در حالی که اینها کالری های بسیار بالایی میتونن داشته.
درست خانم دکتر، ما فقط 20 ثانیه فرصت داریم برای جمع‌بندی، در خدمت شما هستیم.
خیلی زمان کمیه
برای چاقی 110 کیلو و طی 30 سال.
ببینید برای همین بیمار
نه کلا خواهیم، ما حتما از حضور شما در برنامه های آینده هم استفاده خواهیم کرد و میدونیم که مبحث چاقی مبحثی نیست که در یکی دو برنامه بشه جمعش کرد، حتما ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیزم میتونن همچنان ما رو دنبال کنن، ما منتظر شنیدن سوالات اون عزیزان هستیم. خانم دکتر
یه چیز رو فقط دلم میخواد الان روش تاکید بکنم، و اون اینه که چاقی فقط کالری شماری و فقط عدد روی ترازو نیست.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر، وقت گذاشتین، تشریف آوردین، از شما خداحافظی میکنم، سلامت باشید و خوش استایل، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه، اینجا رادیو سلامت، سپاسگزاریم از همراهیتون، شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه در مسیر انتخابات.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم،
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم،
حرف به عملش یکی باشه، اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به یکی مثلا نه، این حرف من نظر.
ما جوانا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه دوم، مردم سالاری. هموطنان عزیز، همراهی شما با ایستگاه انتخابات مایه افتخار ماست. این برنامه تقدیم می شود به روح بلند شهید جمهور
و همه شهدای خدمت به ایران و ایرانی. یکی از شیوه های رایج در نظام های سیاسی مبتنی بر رأی و اراده مردم انتخاباته. تعدد انتخابات در کشور ما نشاندهنده مردمی بودن ساختار حکمرانی است. مردم سالاری، آن هم بر اساس معیارهای دینی و مذهبی آن، چیزی است که با وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران آن را با آغوش باز پذیرفتند. و حالا بعد از گذشت 45 سال از انقلاب اسلامی، هر انتخابات با شور و حضور بیشتر و پررنگتر مردم برگزار میشه و میتونیم عمیق‌تر به مفهوم مردم سالاری دینی پی ببریم. این که بعد از شهادت رئیس جمهور کشورمون